پرداخت به روابط حالا نزدیکی های سیاسی. در همین چند ساعت آیا واکنشی بوده به اینکه آقای آیت الله خامنه میاد در نماز جمعه که یک ساعت دو تا خطبه بعد بخونه دقایق طولانی به زبان عربی صحبت میکنه؟ همین نکته.
در خلال در واقع راهپیمایی که الان در حال جریان هست در بغداد، در حدود نیم ساعت اخیر مشاهده در واقع شعارهایی در حمایت از حرفهای آقای خامنه‌ای در واقع بودیم و همچنین پخش شدن صحبت‌های عربی ایشون به شکل بسیار گسترده بلافاصله در مجموعه گروه‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی که گروه‌ها نزدیک به ایران دارن. این در واقع واکنش سریعی بود که ما شاهدش.
بله. آقای گلریز، سوالم از شما هست در رابطه با نیروهای قدس سپاه پاسداران. یک ساعتی که آیت الله خامنه‌ای صحبت کردند، بسیار در رابطه با سپاه قدس صحبت کردند، بارها به آقای سلیمانی اشاره کردند، فرمانده نیروهای قدس، بخشای رو عربی صحبت کردند. منطقه به شدت مورد توجه آیت الله خامنه‌ای بود امروز، در واقع مخاطبش انگار مردم منطقه بودند بیش از اینکه مردم ایران باشند. نظر شما چه هست در رابطه با این همه پافشاری روی عملکرد نیروهای قدس؟
درود بر شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. درسته شما دقیق مطرح میکنید، ایشون خیلی نسبت به مردم منطقه به خصوص شیعیانی که به عنوان محور مقاومت شناخته شدن برای نظام توجه ویژه داشتند. عجیب هم نیست. ببینید، آقای خامنه‌ای بدون اشاره به تظاهرات‌های مردمی در داخل ایران در دی 96، در آبان 98 که با کشتار بیش از 1500 ایرانی مواجه شد و حتی بدون اشاره دقیق‌تر نسبت به هواپیمای اوکراینی که توسط موشک سپاه ساقط شد، یعنی بدون توجه به ایرانیانی که معترض هستند، ناراحت هستند و فقط هم الان بخش فرودست جامعه نیست، بخش میانه به بالا، طبقه میانه به بالا که حداقل در مورد موضوع هواپیما اوکراینی مشخص شد که در شهرها چقدر همراه هستند با بخش آگاه فرودست جامعه که آبان 98 در خیابان آمدند، اینها رو اصلا جزوی از ملت ایران در نگاه خودش نمیبینه. ملتی که صبر بکنه، صبور باشه، شکرگزار باشه و این صبر بودن و شکرگزاری رو فقط با یک هدف رو ببره، برای قدرتمندتر کردن جمهوری اسلامی که بتونه در مقابله با دشمن یعنی آمریکا و کشورهای دیگر بتونه سر علم بکنه و بتونه بایسته. این در همون راستاییه که اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش ایشون اومدن و چیزی به نام مستضعفین رو که پایه اصلی انقلاب اسلامی بوده از خودشون دور کردن، یعنی بخش فرودست رو. الان به نظر من با عربی صحبت کردن و با جدا کردن کسانی که اعتراض میکنن، اعتراض به گرونی، اعتراض به روند سیاسی، اعتراض به کشتار، داره نشون میده که هر روز حلقه حافظین، محافظین جمهوری اسلامی کوچکتر میشه و الان روی آورده به طرف شیعیان منطقه که اگر جمهوری اسلامی با خطرات بیشتری مواجه بشه در آینده، که حتما خواهد شد از نظر مشروعیت داخلی منظور من هست، اون وقت اینها باشند که بتونن حافظ انقلاب اسلامی باشند.
آقای مأموری، آقای گلریز اشاره میکنند به اینکه آیت الله خامنه‌ای رو آورده به شیعیان منطقه. طعنه روزگار شاید این باشه که بیشترین ناآرامی ها و اعتراض ها در عراق رو ما در مناطق شیعه نشین شاهد بودیم، در جنوب عراق. نظر شما چه هست در این رابطه که حالا آیت الله خامنه‌ای الان بخواد این حامیان خودش رو دیگه نه کاملا مردم ایران بلکه کلن شیعیان منطقه خاورمیانه قرار بده؟
ببینید، چالش در واقع جدی جمهوری اسلامی الان در منطقه همینه. اون منطقه‌ای که به عنوان هلال شیعی مطرح میشد از سال 2003 به تدریج نامش بر زبان ها بود که در واقع شامل از تهران بگیریم به سمت بغداد، به سمت دمشق، به سمت بیروت و بعدها در واقع هلال از پایین هم امتداد پیدا کرد به سمت یمن کشیده شد و اینکه هر از چندگاه یک مسئول ایرانی می اومد و با غرور فراوان سخن از این می کرد که ما 3 پایتخت یا 4 پایتخت یا بیشتر یا کمتر رو از پایتخت‌های عربی زیر نظر داریم، دقیقاً در این مناطق اصلی الان مشاهد چالش هستیم. چالش نه از طریق یک نیروی بیگانه‌ای که قبلاً هم وجود داشت، سعودی‌ها خب با ایرانی‌ها درگیر هستن در یمن از باب مثال، بلکه دقیقاً از همون بدنه اجتماعی که بر دوش اونها این شکوه در واقع نفوذ ایرانی و استمرار محور مقاومت بنا شده بود و یاد می شد ازش. ما در لبنان شاهد شیعیان هستیم در تظاهرات میکنن، غالبا در عراق به همین ترتیب، و دقیقا مد نظرشون توجه به سیاست های مداخله جویانه جمهوری اسلامی در سیاست های داخلی کشورشونه. این چالش جدید که نسبت به جمهوری اسلامی با تصمیم بگیره آیا اصرار داره به همون شکل ادامه پیدا بده سیاست‌های خودش رو، و یا اینکه میخواد ترجیح نظری ارائه بده و یک نوع رابطه دیگری رو با ملت‌های منطقه برقرار.
آقای معمولی، به نظر نمیرسه که ترجیح نظری بخواد انجام بشه با توجه به صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای صبح امروز انجام دادند، اما اجازه بدید که آقای گلریز از شما در این رابطه بپرسم. در رابطه با همین نقش ایران در منطقه، این تنها یک ایدئولوژی نیست، تنها یک ایده‌ای نیست که در سخنان آیت الله خامنه‌ای تبلور پیدا کرده باشه. ایران نیروهای سپاه قدس رو داره که فراتر از مرزهای ایران در منطقه دارن فعالیت میکنند. آیت الله خامنه ای این نیروها که تحت فرمان آیت الله خامنه ای هستند رو سربازان و رزمندگان بدون مرز نامیده امروز صبح. اجازه بدید این بخش رو بشنویم.
سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه می کند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا می کنند.
آقای گلریز، خیلی گویاست صحبت ها و بعید به نظر میرسه که با توجه به این صحبت‌ها ایران بخواد تجدید نظری بکنه در فعالیت‌های منطقه‌ای خودش، چیزی که در بیش از یک سال گذشته مورد انتقاد بسیاری از کشورها بوده این فعالیت‌ها. نظر شما چه هست؟
طبیعتاً آقای خامنه‌ای راهی نداره در چارچوب، میدونید، در چارچوب جمهوری اسلامی و ذهنیتی که ایشون دارن به جز ادامه همین روند، یعنی سرکوب در داخل، ادامه حمایت از نیروهای شبه نظامی شیعی در منطقه و تهدید و ارعاب که الان عملا میدونید دارن در اروپا و در امریکا صحبت‌های خامنه‌ای رو بسیار جدی میگیرن. من دیروز میخوندم که مقامات نظامی در بریتانیا صحبت‌های حسن روحانی رو هم جدی گرفتن برای تهدید کردن سربازان بریتانیایی، و همچنین میدونید بخش‌های اطلاعاتی امنیتی در اروپا چون پیشینه هم داره این صحبت‌ها رو جدی میگیرن که به نوعی تهدید میدونن. به خاطر همین برای حداقل برای من خیلی صحبت‌های امروز خامنه‌ای چیز جدیدی توش نداد، چون میدونستم که این صحبت‌ها همون ادامه روندیه که ایشون طی میکنن، و این روند یعنی این که هر روز از پشتیبانان نظام از توده کم میشه و ایشون هی بیشتر روی میاره به اون بخشی که میدونید به عنوان محافظ انقلاب میدونه. به طور مثال شما دقت بکنید که ایشون چه حرفی زدن. ایشون میگن که مهمتر از پیگیری هواپیمای اوکراینی، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، موشکای سپاه، پیشگیری از تکرار این گونه حوادث مهمه. یعنی پیگیری این اتفاق اصلا مهم نیست. چیزی که الان در جامعه بین الملل نشستی که در اروپا برگزار شد عملا به دنبال این هستند که بتونن ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده، شکایت بین المللی انجام بشه در مقام مقایسه، مثل همون شکایتی که سال 88 ایران از امریکا کرد اگه خاطرتون باشه به خاطر سقوط ایرباس مسافربری. و اینها واقعیت سیاسی روز هست. به نظر میاد که خامنه‌ای در یه واقعیت دیگه موازی با این واقعیت زندگی میکنه که میگه اصلا نباید پیگیری بشه چه اتفاقی افتاده، یا کشتن 1500 از 500 نفر در آبان 98 اصلا لازم به پیگیری نیست و اینها اصلا جزء میدونید اون ملتی که مخاطب خامنه‌ای هست قرار نمیگیرن. خب طبیعیه که اون وقت بخش مهمی از سخنرانی مهم خودش رو بعد از 10 سال که میدونید آخرین بار جنبش سبز و سخنرانی خرداد 88 بود که به این شکل ایشون صحبت کردن.
آقای گلریز، البته آقای خامنه ای 2 سال بعد در سال 90 زمانی که بهار عربی رو شاهد بودیم هم یک سخنرانی دیگه کرد. الان 8 سال هست که سخنرانی انجام نده. در اون زمانی بود که اعتراض ها بسیار بود، از جمله شعارها این بود که مبارک بن علی نوبت سید علی. اون زمان بود که آقای خامنه ای مجددا اومد صحبت کرد در نماز جمعه.
درسته صحبت شما دقیقه از نظر زمان، ولی از نظر کانتکست سیاسی صحبت ایشون در نماز جمعه ای که برمیگرده به مسائل داخل ایران برمیگرده به سال 88، بخاطر همین بود من بهش اشاره کردم.
بله، همون موقع بسیاری گفتند که اون سخنرانی فصل الخطابه. حالا سوال اینه که آیا به نظرتون سخنرانی امروز صبح هم فصل الخطاب بود؟
به نظر من سخنرانی امروز هم از این جهت فصل الخطاب بود که به تمام کسانی که امید داشتن شاید نوعی اصلاح انجام بشه، شاید نوعی کرنش در مقابل مردم ایران انجام بشه، قبول اشتباه سقوط هواپیما، قبول اشتباه سرکوب عجیب و غریبی که در آبان 98 اتفاق افتاد، تمام این توهمات کنار رفت و خامنه‌ای نشون داد که به همون ریل گذاری گذشته، یعنی سرکوب در داخل، تهدید در خارج و ادامه همون روند ادامه خواهد داد و هیچ راهی برای تغییر موضع نیست. از این جهت به نظر من خیلی مهمه. یک نکته خیلی مهمی هم به نظرم ایشون مطرح کردن که از نظر روابط بین‌الملل مهمه. ببینید ایشون در صحبتشون گفتن مردم باید صبر داشته باشن و شکرگزار باشن. مردمی که میگن منظورشون همون حافظین انقلاب اسلامی است، مردمی که تو خیابان هستن. بعد خب این صبر و شکرگزاری به چه هدفی، با چه نیتی؟ گفتند که این هدفش باید این باشه که ما قدرتمندتر بشیم، به شکلی که این قدرتمند شدن جوری باشه که دشمن دیگه نتونه و جرأت نداشته باشه ما رو تهدید بکنه. به گمان من در جوامع بین الملل با داده های امروزی این یعنی تایید این روندی که جمهوری اسلامی به سمت ساختن تصمیم گیری برای ساختن یک بمب هسته‌ای در حال حرکت است.
حتما در این رابطه بازم با شما صحبت خواهیم کرد آقای گلریز، اما اجازه بدید که از آقای مأموری این سوال رو بپرسم که اقدامات ایران در منطقه، اون چیزی که آمریکا ماجراجویی مینامه، حال تفکرات کلی آیت الله خامنه ای در رابطه با منطقه که امروز صبح هم در رابطه با اون شنیدیم، چقدر موفقه در کلیت خاورمیانه، چقدر هواخواه داره این نوع طرز تفکر؟
ببینید ماجرا رو نمیشه سیاه‌سفید دید. به هر حال یک جنبه‌های موفقیت آمیز وجود داشته که مردم منطقه نسبت به اون قدردان هم هستن. هیچ کسی در عراق امروز نمیگه ایران در ماجرای مثلا مبارزه با داعش کمک‌هایی رو به عراق نکرد. از کردستان گرفته تا جنوب تا مناطق سنی نشین قدردان این بخش از کمک‌های ایران هستن. به هر حال ایران در ضمن مجموعه زیادی دیگری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا به عراق کمک جدی کردن در بیرون راندن داعش و این کمک جای قدردانی داره. اما این کمک نباید به معنای این باشه که من به خودم حق بدم در سیاست‌های داخلی اون کشور از طریق ایجاد مجموعه ای از میلیشیاها، گروه‌های نظامی وابسته به خودم که علناً اعلام می‌کنن ما در واقع مقلد آیت الله خامنه‌ای هستیم و تابع فرامین ایشون هستیم، نه دولت عراق، و همچنین از طریق پشتیبانی مجموعه از احزاب فاسد و ایجاد یک سری شبکه‌های زیر زمینی که در واقع در زیر دولت یک دولت پنهانی رو بخوان بسازن، به این معنا قطعا نیست. به این جهت ما در عراق شاهد هستیم در این حال که اون جنبه مثبت ایران رو میبینن و خواهان هست اون نیستن، در این حال ناقد این جنبه منفی هم هستن و خواستشون بسیار مشخص داشتن یک رابطه بر مبنای منافع مشترک و حسن همجواری و نه بیشتر و نه کمتر.
آقای گلریز اجازه بدید که ادامه بدیم در رابطه با روابط خارجی ایران. آقای خامنه‌ای صحبت از مذاکره کردند و گفتند که مذاکره میکنه ایران، اما نه با آمریکا، و در عین حال هم در رابطه با سه کشور اروپایی که طرف برجام بودند دوباره اشاره کرده به صحبت‌های پیشین خودش که گفته بود ایران نباید به این کشورها دل ببنده. اینها در حالی داره مطرح میشه که آقای خامنه‌ای خودش امروز هم دوباره تاکید کرده که خواهان اقتصاد قوی تره. حسن روحانی روز گذشته، صبح گذشته، میگه که اقتصاد قوی در خلأ روابط خارجی نمیتونه اتفاق بیفته. این ایران نمیتونه روابط خارجی خودش رو به کل قطع بکنه و بعد اقتصادش رو رونق بده. شما چطور این صحبت‌ها رو ارزیابی میکنید؟ اول ابتدای اجازه بدید که صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بشنویم در رابطه با کشورهای اروپایی.
بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف می‌زدن، هی یاوه‌گویی می‌کردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو آمریکا هستند.
آقای گلریز، این تناقضات دیپلماتیک بین رهبر و رئیس جمهور رو چطور میشه تحلیل کرد؟
جمهوری اسلامی همیشه یک هسته سختی داشته که قدرت در اونجا میچرخیده بین یک تعداد خیلی محدودی از افراد و یک حلقه تزیینی و نرمی که میتونست از نظر دیپلماتیک این دوگانه رو استفاده بکنه و خیلی در این ارتباط هم موفق بوده. منظورم همین تقسیم بین میانه رو و تندرست، یا تقسیم بین خامنه‌ای به عنوان کسی که بخش سخت نظام با دستش هست و رؤسای جمهوری که مثل آقای حسن روحانی، مثل خاتمی، افرادی مثل کروبی یا موسوی سعی میکردن که نگاه میدونید اون نرم دیپلماتیک تری رو نشون بدن از خودش. طبیعتا آقای روحانی هیچ قدرتی نداره، نه قدرت تصمیم گیری، و از نظر شخصیتی هم نشون داده در این مدت که از نظر میدونید اون حتی شجاعتی رو که ما از میرحسین موسوی دیدیم، حتی این رو هم نداره که بخواد مخالف آقای خامنه ای صحبت بکنه یا عمل بکنه. حالا صحبت شاید بعضی موقع انجام بده. روی حساب صحبت روحانی رو بعد در ادامه صحبت های خامنه ای دید و نه در مقابل هم. و خب امروز آیت الله خامنه ای مطرح کرد که ما مذاکره میکنیم ولی نه با آمریکا، آمریکا دست چدنی داره، روش مخملیه، و اروپایی‌ها را عملا با توهین به عنوان پادوی آمریکا شناخت. همه اینها نشون دهنده اینه که یک توافقی در آینده در راه هست، یک تمایلی برای حل اختلاف با کشورهایی مثل آمریکا و اروپا در راه هست، و این جدیتی که اروپا داره از خودش نشون میده برای استفاده کردن از مکانیزم ماشه در چارچوب برجام که میدونید استارتش رو زدند و هنوز البته به شورای امنیت نرفته، ولی خب این استارت زده شده. اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هم احساس میکنه، خامنه‌ای هم احساس میکنه که باید یک راه حل دیپلماتیکی رو پیدا بکنه. ولی به گمان من تا انتخابات 2020 در امریکا که مطمئن بشه خامنه‌ای که آیا ترامپ سر کار میمونه یا سر کار نمیمونه، این مذاکرات میدونید مصداقی نخواهد شد. بیشتر یک تمرین، بیشتر یک نوع پیش مذاکره هست برای اینکه بتونن ببینن که چه اتفاقی در آینده میفته که تا اونجایی که میشه امتیاز بگیرن.
البته آقای گلریز
این حرکت میکنن به سمت میدونید آماده کردن خودشون برای اینکه بتونن اون اقتدار رو داشته باشن، و اون اقتدار هم اینه که نزدیکتر بشن به زمان ساختن نزدیکتر بشن به امکاناتی که لازمه یه ساخت یک بمب هست.
بله، البته آقای گلریز، آقای خامنه‌ای به روشنی امروز صبح گفتند که مذاکره میکنند اما نه با آمریکا، بدون هیچ گونه اما اگر دیگری این رو اعلام کردن که با آمریکا ایران مذاکره نخواهد کرد و روز گذشته هم اگر اشتباه نکنم محمد جواد ظریف خطاب به کشورهای اروپایی گفته بود که برجام رو فروختند به منافعی که از آمریکا نصیبشون میشد. اما آقای مأموری اجازه بدید که مجددا متمرکز بشیم بر منطقه. تا جایی که حافظه من یاری میکنه این اولین باره که نفر اول مملکت حالا در سطح آیت الله خامنه ای ولی فقیه میاد با زبان منطقه با زبان عربی برای دقایق طولانی مردم منطقه رو خطاب قرار میده و از آمریکا و اسرائیل بدگویی میکنه و از آزادی فلسطین میگه. البته همکارم میگن که آیت الله خامنه 8 سال پیشم در نماز جمعه در زمان بهار عربی مجددا عربی صحبت کرده بود. فکر میکنید که چه تأثیری بگذاره صحبت‌های امروز ایران بر روابط ایران با منطقه به ویژه اون محور شیعی که اشاره کردید؟
ببینید ماجرای در واقع آقای سلیمانی و آقای مهندس در بغداد یک نقطه عطف از این جهت به شمار میره، از این رو که ایران از اون تاریخ به بعد داره به شکل سریع از وجود در واقع ایادی خودش و وکلای خودش در منطقه یاد میکنه. پیش از این معمولا به عنوان نیروهای مردمی اونجا که ما اونها رو حمایت میکنیم یاد میشد، اما به شکل مشخص الان داریم میبینیم اینها به عنوان نیروهای وابسته به ایران و زیر نظر ایران دارن مطرح میشن. حدود یک هفته قبل فرمانده در واقع بخش هواپیمای سپاه پاسداران یک سخنرانی مطبوعاتی داشت قبل از ماجرای هواپیمای اوکراینی و پشت سر ایشون مجموعی از پرچم ها بود، از جمله پرچم حوثی ها، از جمله پرچم هشت و شعبی. در عراق واکنش بسیار منفی زیادی داشت که هشت و شعبی یک سازمان دولتی حکومتی هست که قاعدتا باید زیر نظر حکومت عراق باشه، بنابراین گذاشتن پرچم اون پشت سر یک فرمانده نظامی کشور دیگر معنای جزئی نمیتونه داشته باشه که ایران این سازمان رو ربطی به دولت عراق نمیدونه و در واقع جزء سازمان‌های زیر نظر خودش میدونه و وابسته به خودش داره معرفی میکنه. این اتفاق رو ما به همین شکل در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای میتونیم ببینیم که باز به شکل صریح داره از وجود ایادی ایران و وکلای ایران در منطقه یاد میکنه. این نقطه اصل بسیار به نظر من مهم هست. از یک طرف این که ماجراهایی که به شکل صحبت‌های پنهانی بود رو داره علنی میکنه الان که هم برای مردم این منطقه روشن خواهد بود، هم برای قدرت‌های دیگری که در این منطقه فعال هست.
آقای مأموری خیلی کوتاه میتونید در رابطه با تأثیر این صحبت‌ها بر روابط به حال الان که وجود نداره دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی اشاره کنید، واکنش عربستان چه خواهد بود احتمالاً؟
از آغاز شروع تنش عربستانی‌ها بسیار نگران بودن که این تنش ممکنه منطقه رو به جای در واقع بدی برسونه و آسیب‌های اقتصادی یا سیاسی یا نظامی زیادی برای منطقه داشته باشه. برخلاف تصور رسانه‌ای که معمولاً در رسانه‌های فارسی زبان وجود داره که عربستان مشوق آمریکا هست در بالا بردن تنش با ایران، عربستان بیشتر نقش این رو الان داره ایفا می‌کنه که تنش رو به حداقل برسونه و بتونن به نوعی توازن قوای گذشته رو برگردونن و وضعیت از استقرار نسبی برقرار بشه. عربستان نگران هستن که ساختار اقتصادی و سیاسی منطقه که در اصل اساسا متزلزل هم هست از این بدتر خرابتر و ویرانتر بشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
در اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما تشریح پیکر جانباختگان پرواز 752 در گوش و کنار ایران همچنان ادامه داره. همکارم محمد زرقامی در استودیو همراه با من با آخرین جزئیات.
ببین همونطوری که میدونی سمیرا، ما شاهد پراکندگی بسیاری بودیم در برگزاری مراسم برای جانباختگان پرواز اوکراین و این مراسم ها گاهی توسط خود خانواده ها برگزار شد، گاهی هم در اون ما نقش پررنگ مقام های دولتی رو میدیدیم. یک نوع میشه گفت که شکافی بود در این قضیه هم که یه عده‌ای خب قبول کرده بودند که در یک مراسمی که دولتی تره شرکت کنند، اینو از شکل و شمایل مراسم میشد دید. یک عده دیگه ترجیح داده بودند که این مراسم کوچکتر باشه و مراسم به نوعی مستقل باشه و نمادهایی که با اون به هر حال سالها جمهوری اسلامی شناخته میشه در شکل مراسمهایی که برگزار میکنه اونها وجود نداشته باشه. مثلا استفاده از موسیقی در خیلی از مراسمها، در مراسم تدفین به جایی که نوحه خونده بشه موسیقی گذاشته بودن. روجا آزادیان خواننده گروه کور که میرفت که کانادا پیش همسرش بره و جزء جان باختگان بود، مثلا در مراسم خاکسپاریش از موسیقی کلاسیک استفاده شده بود، چرا که روجا با یک گروه کره یک گروه موسیقی همکاری میکرد که اتفاقا اون گروه موسیقی هم اگر اشتباه نکنم آرکو بعد از این که این اتفاق افتاد اعلام کرد که در جشنواره موسیقی فجر هم اونها شرکت نمی کنن. اما مسئله اساسی اینه که در بین نامهایی که در این میان جانباختگان بودند ما به نامهایی برمیخوریم که کمی پررنگتر شدن نسبت به دیگران، به خاطر نوع برگزاری مراسمشون بود، به خاطر اینکه شاید به نوعی روابطی داشتن یا مسائلی در کنارشون بود که اونها رو پررنگتر میکرد. من برای این نمونه اشاره بکنم به اینکه مثلا دو تن از مسافران این هواپیمای اوکراین کسانی بودن که پدرشون در اصل از مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بود، محسن اسدی لاری که فرزندانش محمد حسین اسدی لاری و زینب اسدی لاری در این پرواز حضور داشتند و هر دو کشته شدند و میشه گفت که آقای اسدی لاری گفته بود که این نمیتونه تنها یک اشتباه بوده باشه. از طرف دیگه مثلا ما میبینیم که محمد حسین اسدی لاری، زینب اسدی لاری و فاطمه محمودی اینها در یک زمان تشییع میشن و در امامزاده صالح تجریش مراسمشون برگزار میشه و اونجا هم اونطوری که نوشته شده به خاک سپرده میشن. نکته مورد توجه اینه که خانم فاطمه محمودی خودش زندگی خیلی متفاوتی داشت. این رو عکس‌هایی که ازش منتشر شده نشون میده که ایشون حجاب اسلامی نداره، اما از خانواده‌ای میاد که کاملاً یک بک‌گراند یا پشتوانه مذهبی قوی داره و به نوعی عکس‌هایی که منتشر شده میتونه این گونه نشون بده که اونها با حکومت هم نزدیکی داشتن، چرا که برادر خانم محمودی حتی یک سلفی از خودش و فرمانده هوافضای سپاه امیرعلی حاجی‌زاده گذاشته و به نوعی ما می‌بینیم که امیرعلی حاجی‌زاده که قبول کرد مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران صورت گرفته در این مراسم حضور پیدا کرده بود و این رو ما در این تصاویر می‌بینیم. نکته دیگه این بوده که در این مراسم ما شاهد این هستیم که شعارهایی داده شده. من از همکارانم خواهش می‌کنم که یکی از این مراسم رو که شامل این شعارها بوده در حالی که مراسم رسمی بوده که جمهوری اسلامی برگزار کرده، ما صدای نوحه رو می‌شنویم و خیلی سریع بریم بشنویم این صدا رو.
خیلی متشکرم. همکارم محمد زرقامی بود با جزئیاتی از تشریح پیکر جانباختگان پرواز 752. تا دقایقی دیگه همکارم کنوش فرید با شما همراه خواهد بود.